ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. بیش از 450 نفر در جریان مراسم عید قربان در عربستان سعودی کشته شدند. ایران دعوت آمریکا از تهران برای ایفای نقشی سازنده در سوریه را فرافکنی خواند. و یک شبکه خبری آمریکا از شنود مکالمات رهبران خارجی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد. در جریان انجام مراسم عید قربان در روز پنجشنبه، دست کم 450 تن از زائران حاضر در عربستان سعودی کشته شدند. همکنون به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میریم تا در جریان آخرین اخبار و اطلاعات قرار بگیریم. ایلیا، بهت سلام میکنم. آخرین آماری که البته ما در دست داریم 450 نفر رو حکایت میکنه، اما میخوام بیشتر تو برامون بگی، ضمن این که اشاره‌ای هم داشته باشی به این که چه تعداد از شهروندان ایرانی در میان کشته شدگان بودند.
محمد، طبق آخرین اعلامی که اورژانس عربستان سعودی بر روی حساب کاربریش در شبکه توییتر داشته، 453 نفر تا الان کشته شدن و 719 نفر زخمی، و این احتمال رو هم داده که ممکن هست شمار کشته شدگان بیشتر بشه. اما در مورد ایرانی ها، خبرگزاری های داخلی به نقل سازمان حج و زیارت گزارش دادن که تا الان تونستن آمار 43 ایرانی که در میان کشته شدگان هستن به دست بیارن. البته سایت سازمان حج و زیارت حدود نیم ساعتی هست که از دسترس خارج شده، اما خبرگزاری های ایران آمار و هویت 43 حاج ایرانی رو که کشته شدن منتشر کردن.
واکنش در ایران به چه صورت بوده به کشته شدن این تعداد از ایرانی ها در مراسم عید قربان؟
حسن قشقاوی، معاون پارلمانی کنسولی وزارت خارجه ایران، گفته که ستاد ویژه‌ای تشکیل شده در این وزارتخانه برای پیگیری حادثه منا و وضعیت حجاج ایرانی. گفته از طرف‌ها و سازمان‌های دیگه هم خواسته شده که به این ستاد بپیوندند برای رسیدگی به وضعیت حجاج ایرانی.
اما بپردازیم ایلیا به این که دلیل حادثه دقیقاً چه بوده؟
محمد، عربستان سعودی تا سالهای گذشته اون جایی که معمولا توش حادثه اتفاق میافتاد، محل رمی جمرات رو توسعه داده، به علاوه اینکه راههای متعددی گذاشته برای رسیدن به اون منطقه، از جمله متروی مشاعر و راه اتوبوس، به علاوه راه پیاده‌ای که وجود داشته. اما اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که یک جاده هست باریک به نام جاده 204، یکی از چند جاده متعددی هست که به محل رمی جمرات میرسه، یه پلی هست که روش رمی جمرات صورت میگیره. این یک طرف این جاده چادرهایی هست که مستقر میشن توش حاجیا بعد از انجام اعمال حج در مزدلفه و بعد از طواف، و از اونجا میرن برای رمی جمرات. اتفاقی که افتاد این بود که در این جاده یک سری در حال رفتن بودن برای رمی جمرات و یک سری در حال بازگشت. به خاطر اینکه این جاده تنگ هست، فشار به وجود اومده و بسیاری در این حین خفه شدن، بسیاری هم زیر دست و پاله شدن. خود مقام های عربستانی میگن اصلا انتظار این حادثه رو نداشتن، چرا که طی 4 سال گذشته اصلا در این منطقه هیچ حادثه ای روی نداده بود.
اما اشاره ای هم داشتی یا به تعداد زخمی ها که اونطوری که تو گفتی بیش از 700 تن زخمی شدن طبق آماری که اعلام شده، اما خود دولت عربستان سعودی چه تسهیلاتی رو برای این عده از افرادی که زخمی شدن در نظر گرفته؟
محمد، قبل از اینکه جواب سوالت رو بدم باید بگم همین الان توییتر اورژانس عربستان سعودی اعلام کرد که شمار کشته شدگان به 717 نفر افزایش پیدا کرد و شمار زخمی ها به 805 نفر، شاهد افزایش زیاد آمار قربانیان هستیم. تدابیری که اتخاذ شده، اول زخمی ها منتقل شدن به 4 بیمارستان در مکه، اما به خاطر زیاد شدن شمار زخمی ها از هلیکوپتر استفاده داره میشه برای منتقل کردن زخمی هایی که میشه اونها رو انتقال داد به جده و همچنین به طائف. در حقیقت وضعیت قرمز اعلام شده، راه های منتهی به محل رمی جمرات هم بسته شده و از مردم هم خواستن اونهایی که میتونن خون بدن و اونهایی که میتونن به کمک بیان. اینطور که گزارش دادن، راه‌های منتهی به محل رمی جمرات برای کاهش دادن به شمار جمعیت و کاهش از شدت ازدحام هم بسته شده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، سپاسگزارم که نگاهی داشتی به آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص حادثه‌ای که در جریان مراسم عید قربان در عربستان سعودی رخ داده. و همونطور که ایلیا در گزارشش اشاره کرد، تعداد کشته شده ها روز رو به افزایش هست. اگر شما هم در این باره نظری دارید، میتونید با ما نظرتون رو در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما، که شماره پیامگیر رو هم در ادامه برنامه برای شما اعلام خواهیم کرد، اگر با ما همراه بمونید، چرا که شنوندی نظر شنوندگان رادیو فردا هم در ادامه خواهیم بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که از ایران و روسیه برای ایفای نقشی سازنده در سوریه دعوت کرده است، این سخنان را فرافکنی توصیف کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با خلاف واقع خواندن صحبت‌های آقای کری گفت که ایران از ابتدا به مذاکره میان بشار اسد و مخالفانش به عنوان تنها راه پایان جنگ داخلی معتقد بوده است. به گفته خانم افخم، سیاست‌های آمریکا در جهت اصرار بر تعیین پیش شرط در حل بحران سوریه اشتباه بوده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترکی با همتای هندی خود گفته بود ایالات متحده آماده است بلافاصله مذاکراتی را برای یافتن دستیابی به مصالحه و راه‌های کنارگیری بشار اسد آغاز کند. وزیر خارجه آمریکا در این حال از تهران و مسکو خواسته بود با استفاده از نفوذ خود بر بشار اسد او را از پای میز مذاکره بیاورند. صدر اعظم آلمان میگوید بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید در هر گونه مذاکرات احتمالی برای ایجاد صلح در آن کشور شرکت داده شود. آنگلا مرکل تایید کرد ایران و عربستان که آنها را شرکای منطقه‌ای نامید نیز باید در روند ایجاد صلح حضور داشته باشند. خانم مرکل که در کنفرانسی مطبوعاتی در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا سخن میگفت، تاکید کرد که باید با بازیگران بسیاری گفتگو شود، از جمله بشار اسد. ایران پیش از این در مذاکرات صلح سوریه در ژنو که نهایتاً به سرانجامی نرسید حضور نداشت. یک روز پیش از این گفته ها نیز جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که ایران و روسیه نقشی سازنده در سوریه ایفا کنند تا به جنگ داخلی آن کشور پایان داده شود و گروه موسوم به حکومت اسلامی از میان برود. و تحلیلگران سابق اطلاعاتی به شبکه خبری NBC آمریکا گفتند آژانس امنیت ملی آمریکا یا NSA احتمالاً از رهبران خارجی نظیر حسن روحانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می‌کنند جاسوسی خواهد کرد. شبکه خبری NBC نوشته است که به گزارش محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد NSA چگونه در یک عملیات گسترده از اتاق‌های هتل و تلفن‌های همراه محمود احمدی نژاد و هیئت 143 نفری همراه او در سال 2007 در سفر به نیویورک جاسوسی کرده است. در این باره در بخش‌های بعدی خبری هم بیشتر خواهید شنید.
جناب آقای خامنه‌ای، مردم ایران خوب شما رو شناختن. قشنگ گوش بده من چی میگم. وقتی که میگی که امریکا به هیچ عنوانی نمیتونه وارد اینجا بشه، برای اینکه شما نماینده روسا هستی.
اینقدر آه و ناله نکنین. 37 سال از انقلاب گذشته. اگر میخواست خوب بشه تا حالا شده بود. دعا کنین از این بدتر نشه، چون که علت داره. هر کس سر کار میاد به فکر خدمت نیست، فقط به فکر دزدی و غارت و یک جایی برسه و تمومش خدمتش برداره ببره، مگر اینکه ارگانی باشه با اینها نظارت کنه. خیر از این راه دیگری وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب خیلی بی مقدمه به سراغ تلفن ها رفتیم، شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، همونطوری که شماره پیامگیر ما رو هم شنیدید، میتونید نظرتون رو برای پیامگیر ما در خصوص مسائل روز از جمله در خصوص اتفاقی که در عربستان سعودی افتاده و جمعی از شهروندان ایرانی هم در مراسم عید قربان در عربستان سعودی کشته شدند، نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگر. هند آماده است بیش از 15 میلیارد دلار جهت اجرای پروژه هایی در ایران سرمایه گذاری کند، چنانچه تهران شرایط بهتری از جمله گاز ارزانتر در اختیار هند قرار دهد. وزیر حمل و نقل هند نیتین گادکاری روز چهارشنبه طی یک کنفرانس خبری در دهلی نو گفت که هند آماده سرمایه گذاری بزرگی در ایران است که عمدتاً با قیمت گازی که ایران ارائه می کند ارتباط دارد. بکتاش خمسپور.
وزیر حمل و نقل هند قیمت گاز را مسئله حیاتی خوانده است. هند گاز ایران را تقریباً به نصف قیمتی می خواهد که ایران برای ساخت یک کارخانه تولید اوره در بندر چابهار پیشنهاد کرده است. از پروژه‌هایی که هند در نظر دارد سرمایه گذاری کند، توسعه تمام عیار بندر چابهار است. هند از معدود کشورهایی است که مناسبات تجاری با ایران را در شرایط انزوای تهران بر اثر تحریمات بین المللی ادامه داده است. هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. خبرگزاری رویترز می نویسد بندر چابهار در جنوب شرق ایران در کانون تلاش‌های هند برای دور زدن پاکستان و گشودن راهی به افغانستان، سرزمینی محصور در خشکی قرار دارد که با آن مناسبات نزدیک امنیتی و منافع اقتصادی حاصل کرده است. به نوشته رویترز، بندر چابهار همچنین می تواند برای هند چون دروازه‌ای به کشورهای آسیای میانه که از منابع غنی برخوردارند عمل کند. پیشابیش توافق هسته‌ای تاریخی تهران و 5+1 در تیر ماه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نقش بزرگتری به هند در پروژه‌های زیربنایی از جمله توسعه کلی بندر چابهار پیشنهاد کرد. مهرداد عمادی کارشناس امور مالی در لندن در گفتگو با رادیو فردا اجرای پروژه‌های یاد شده را مثبت می‌داند، گرچه یک چنین معامله‌ای با هند را به سود ایران نمی‌داند.
این پروژه ها در راستای توانافزایی هم سیستم حمل و نقل ما، هم توانمندی مهندسی ما بسیار مثبته، ولی به این صورت نیست که در حال حاضر ما مجبور باشیم که امتیازهایی خارج از عرف جهانی در بستن قراردادها و به ویژه در دادن تخفیف هایی که به نظر من تخفیف ها توجیه اقتصادی نداره، یک سال پیش داشت که ما زیر تحریم بودیم، ولی در حال حاضر که دیگه تحریم ها برداشته شده، هند هم مانند تمام کشورهای دیگه باید شرایط رقابتی رو بپذیره. البته ما همواره روابط بسیار بسیار خوب هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی در 1951 به این سو از زمان استقلال هند داشتیم و پیش از اون هم همینطور، ولی این معنی نیست که ما به خاطر مسائل سیاسی در تعهد خودمون بدونیم که مثلا گاز رو تقریبا به نصف قیمت بفروشیم یا امتیازهایی به هند بدیم که هزینه بیشترش باید اینجا باشه، که اون وقت کشورهای دیگه هم مثل روسیه، چین، ترکیه خواستار امتیازات مشابه باشه. چون باز برمیگردیم به اون سیستم قرارداد بستن سالهای پیش که در حقیقت هر کسی که به ایران میومد به خاطر این بود که به حراجش نزدیک شب عید نگاه میکرد که همه چیز رو به قیمتهای خیلی پایین بتونه بخره، و این درست نیست در راستای حفظ منافع اقتصادی ایران در دراز مدت.
در اردیبهشت ماه نیتین گادکاری وزیر حمل و نقل هند و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران یک توافقنامه 85 میلیون دلاری برای اجاره دو اسکله موجود در بندر چابهار به هند و استفاده چند منظوره از آن پایانه‌های باری امضا کردند. مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی در لندن در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد ایران می‌تواند پیشنهادهای بهتری دریافت کند.
من تصور میکنم اگر ما شتاب زدگی نشون ندیم، لااقل در دو راستان میدونم که هم یک کنسرسیوم هلندی بریتانیایی بسیار خواهان ورود به همین بخشه و هم یک کنسرسیوم ایتالیایی اتریشی، در نتیجه ما در این زمان واقعا این نیاز نیست که ما اینطور خودمون رو به شرایطی تن بدیم که این شرایط یک مقدار ویژگی های یک سویه که به سود ما نیستن در حال حاضر به نظر میرسه که دارند.
خبرگزاری رویترز اشاره می کند با تسکین تحریمات هند امیدوار است با در دست گرفتن پروژه هایی از جمله طرحهای تولید اوره و مواد پتروشیمی با استفاده از گاز تولیدی ایران نقش بزرگتر و قوی تری در توسعه ایران ایفا کند.
بکتش خمسپور گزارش می داد.